أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد یه مقدار عبارات رو مرحوم شیخ قدس الله سره آوردن با عنوان این که مراد از معاتاتی که فقها مطرحش کردن اون معاتاتی است که قصد تملیک توش باشه، نه قصد عبارات دیگه. ما چون باز بعضیا بعد از شیخ آمدن گفتن نه از این عبارات در نمیاد، اون یکی گفتن ما اصلا چون وارد بحث عبارات نمیشیم اصل مطلب رو. بعد ایشون میفرماید که عبارت شهید رو آورده و اما المعاتات فی المبایعات خرید و فروش ها فهی تفید الاباحه للملک و ان کان فی الحقیر عندنا. این اشاره ایشون میگه که واضحه که مراد ایشون. بعد مرحوم شیخ میفرمایند که ما ان الواقع فی عید الناس یا المعاتات به قصد تملیک، حالا غیر از عبارات فقها ها اگر به واقع خارجی هم نگاه بکنیم اینه. بعد از این مطلب طبق اون تفسیری که ما دیروز تحلیلی که اقامه کردیم بیان کردیم عرض کردیم در فقه شیعه، طبعا فقه سنی هم هست اما در فقه شیعه که حالا محل کلام ماست، از زمان مثل محقق کرکی طبق اونی که به ما رسیده نه این که واقعش، روی مباحث گذشتگان شروع شد بحث کردن و تحلیل کردن و اصولا مسائل فقهی حتی در بحث عبادات هم وارد تحلیل های فقهی لطیفی شدن خیلی دقیق. و این مثلا در این کلمات مرحوم وحید بهبهانی به ذهن من میاد، شاید اولین کسانی که این سنق تحلیل اقامه کردن مثل وحید، اما کسانی که هم تحلیل کردن هم مناقشات شروع کردن و این رو شروع کردن به غربالگری که اصلا این مطلب از کجا آمده و بعد اینها رو دسته‌بندی کردن و مرتب کردن و تحلیل کردن، به نظر من میاد جامع المقاصد و مرحوم مقدس اردبیلی خیلی نقش داشته باشه و به نظر من عادیه، یعنی و بعد از جامع المقاصد و مقاصد اینها وحید قدس الله نفسه، چون خصوصا بعد از اخباریا بود که دنبال این مباحث نبودن، وحید بهبهانی خیلی مطالب رو گفت که خب عده زیادی از این افکار بعدها جور که این مکتب جابجا شد در توسط مرحوم بحرالعلوم، توسط مرحوم شیخ جعفر کبیر و علمای دیگه، مقدار زیادیش در مباحث عبادات در مثل جواهر، بعدها مثل شیخ انصاری، و انصافا علمای ما در این قسمت خیلی کار کردن و این یعنی باب مناقشه باز شد، تحلیل شد، ارزیابی شد، دقت شد که این مثلا همون که عرض کردم بحث تنجزه بود، از روایات گرفته شده، از قواعد گرفته شده، این قواعد اصل داره، قواعد اصل نداره، این قاعده پیش ما ثابته، پیش ما ثابت نیست. تدریجا در فقه شیعه متأخر ما روی این قسمت خیلی کار شد. حالا مثلا اولین مناقشات مال مرحوم جامع المقاصده، ایشون داره که انهم ارادوا بالاباحه الملك المتزلزل. ببینید یعنی خب جامع المقاصد دید تا ایشون جامع المقاصد 900 دیگه، ایشون 940 وفاتش، ایشون میبینه که علما نوشتن که معاتات لا تفید الملک و انما تفید الاباحه. خب از اون ورم ظاهر عبارتشون که به قصد ملک، خب ایشون میشه قصد ملک بکنه اباحه بار بشه. این ابتداء کار شد. بعد طبعا این مبحث هی توسعه بیشتری پیدا کرد، یعنی هم مناقشه روش بیشتر شد، بحث بیشتر شد. مثلا گفتن شما میگین اباحه، این اباحه مالکی است یا اباحه شرعی است؟ بعد اون مسئله العقود تابعتون للقصود، یعنی این از زمان مرحوم جامع المقاصد که سالهای 900 این مناقشه ها دیدید، حتی محقق شرایع مطالب رو به عنوان مفروغون، حتی شهید اول مفروغون ان گرفتن و مطرح کردن تفید الاباحه للملک. این مناقشه که میشه تفید الاباحه للملک، قصد ملک کردن، ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد، قصد مل کردن ملک واقع نشه، اباحه رو قصد نکردن اباحه واقع بشه. اصولا این اباحه که نمیشه اباحه شرعی باشه، چون روایت نداره. اگر روایت نباشه که اباحه شرعی معنی نداره. اگر باشه اباحه مالکی است، اباحه مالکی تابع قصده. ببینید این هی مناقشات و اخذ و رد و مراد از اباحه چیه، هی شروع کردن به توجیهات. حتی کار به اینجا رسید که بعدها مرحوم شیخ جعفر کاشالقتا آمد گفت اگر شما بخواید به این مطالب ملتزم بشین اصلا باید فقه جدیدی درست بکنین، کل فقه به هم بریزین، قاعده العقود تابعتون للقصود رو به هم بریزین. تقریبا این رو بله این رو در این چاپی که الان دست من، الان ما در صفحه 32 این چاپ رو مشغولیم، در صفحه 44 بله ما فرض قصد المتعاطی این التملیک مستلزمون لتأسیس قواعد جدیده. ببینید از قرن دهم مناقشه شروع شد، بعد این مناقشه ها قوی شد، آخرش که اگه این حرف ها رو بخواییم بزنیم باید فقه عوض بکنیم. منها ان العقود لا تتبع للخصوم، منها ان تكون اراده تصرف من المملكات، منها ان الاخماس، همجور منها من. این مناقشاتی بود که در فقه شیعه تقریبا میشه گفت اولینش رو، اون جرقش رو مرحوم محقق کرکی زد و لذا از اون وقت اینا آمدن. ببینید تا ما حتی قبل از محقق شهید ثانی گفت توفید الاباحه للملک، خب ردش کرد تموم شد. ایشون آمد گفت یعنی چه توفید الاباحه، ولذا محقق کرکی چیکار کرد؟ آمد گفت نه آقا مراد از اباحه ملکه، لکن مرادشون ملک متزلزله، ملک متزلزله اباحه. دقت کردید؟ از این تفکر رو در شیعه خوب دقت بکنید. این شروع شد خصوصا وقتی که دیدن این مسئله معاتات نص نداره، روایت نداره. اون بحثی که دیروز عرض کردم، یعنی نه که دیروز، کرارن ما این مسئله رو عرض میکنیم. این در بین شیعه متعارف بوده که مسئله یا تبنیس یا تلقی. تلقی که مرحوم آقای بروجی هم اصول متلقات میفرمایند، تلقی یعنی از اهل بیت گرفت، از مصدر وحی گرفت. تبنی خودشون به اجتهاد بهش رسیدن، این اصطلاح میگن تبنی، یا تبنیست یا تلقی. وقت اگر روایت تو مسئله نباشه عادتا میشه تبنی، اگر تلقی نباشه عادتا. مخصوصا که این مسئله در خلاف شیخ اول مطرح کردن، مبسوط شیخ، هم خلاف هم مبسوط، هر دو فقه تفریعی نیست، هر دو فقه تفریعی هم فقه معصور نیستن. این نکته چرا شیخ اینو تو نهایه نمیاره؟ چون فقه معصور نیست مثلا، حالا یا به عنوان دیگه بیان رو بعد بحث میکنم، اما تو خلاف و مبسوط داره. من تو اینجایی که من دیدم به نظرم در مکاسب عبارت مبسوط نقل نکرده، یا چه دیگه شده آورده، یک کمی عبارت مبسوط هم میخونه. دقت فرمودید؟ دقت کردین چی شد؟ وقتی شد تبنی شروع کردن مناقشه کردن، شروع مناقشات اولیش از اونجا شروع شد. مثلا صاحب جواهر آمد گفت مرادشون از این که ملکه، ملک مطلقه نه بیت. لذا گفت یکی از انحاء قصد در باب معاتات ملک مطلقه، اباحه که نمیشه قبول کرد، چون قصد ملک دارن، چطور میشه بگیم اباحه واقع میشه، اباحه تصرفه. لذا مثلا مرحوم شیخ میگه نه قصد ملک دارن، لکن چون شارع اینو اعتبار نکرده، چون خودش داده اباحه، از این صاد اباحه، منشأ اباحه اینه، تسلط تسلید منشأ اباحه معاتات نیست، منشأ اباحه این است که خودش این نان رو در اختیار، نانوا نان رو در اختیارش قرار داده. دقت شد؟ بعدها بعد از شیخ بعضی آمدن گفتن نه اصلا اینجا تملیک هم نیست، یک نوع استیلاء خارجی است. چون تا امروز تا اینجا رو میخونیم همینجا رو میگیم، بعدم بعد از اینم مطلب دیگه است که بعد عرض میکنم. بعد ایشون مرحوم آقای ببینیم محقق کرکی شروع میکنه این کار، عرض کردم در شیعه از زمان محقق کرکی انصافا شروع شد، اما محقق اردبیلی زیادتر داره، خیلی داره، و اصولا تحلیل های لطیف فقهی و دقت های ظریف اصولی توسط مرحوم وحید بهبهانی خیلی مطرح شده. و از عجایب اینه که وحید بهبهانی غیر از این دو جهت که فوق العاده، در رجال هم خیلی کار کرد، اینم خیلی عجیبه. یکی از مبادی اصلا تغییرات در رجال شیعه وحید بهبهانی است، یعنی که از چیزهایی که به حساب مراحلی که یا به اصطلاح روزبا نقطه عطف، یکی از نقطه های عطف در مباحث رجالی و حدیثی شیعه به لحاظ رجالی مرحوم وحید بهبهانی است قدس الله سره. چون بعد از اخباری بود عرض کردم این اخباری ها برنامه اینا رو به هم ریختن، چون علامه که آمد گفت که باید خبر صحیح و فلان، خب این علامه 726 وفاتش، اخباری ها حدود اواخر نوم بعد از صفویر یا اوائل صفویر حدود مثلا 978 مرحومه ملا محمد امین، خب اینا آمدن اشکال کردن، ما ده ها صد ها رو باید در کافی و غیر کافی داریم که بقیه معیار علامه ضعیفه، از اون را اصحاب به این فتوا داره. این رو البته قبل از اخباری ها علمای ما آمدن گفتن اونی که اصحاب دش فتوا دادن ولو ضعیف باشه قبول میکنه، به اصطلاح ما مسئله جابریت و کاسریت، اگر ضعیف باشه عمل جابره، اگر صحیح باشه عمل نکردن کاسر، این رو ما قبول میکنیم. اخباری ها از این هم اونورتر رفتن، بنا شد همه خبرها رو قبول کنن، لذا و قواعد و اصولی هم که اشکال کردن، لذا مرحوم وحید بهبهانی با تأسیس راه‌های جدید سعی کرد هم مبانی رجالی رو حفظ بکنه توسعه، لکن کار جدیدی کرد، فرض کردم کرارن کار جدیدی ایشان در رجال توثیقات رو توسعه داد. البته وحید به این قاعده ای که اگر روایتی مشهور بود بهش عمل میکنیم عمل کرده، این قاعده رو قبول داره، اما توثیق پیدا کرد، این کار جدید بود دخته عطف، چون تقریبا تا زمان وحید توثیق ها به همین ابن داوود و علامه، بیشتر علامه برمیگرد یا نجاشی یا اون دوام، مرحوم وحید بهبهانی و درستم هست به این نکته پی برد که ما نمیتوانیم به این مقدار توثیقی که الان در این دو سه کتاب به اسم منابع چیه مصادر اولیه رجال چی اصول رجالیه خمسه که نجاشی باشه، دو کتاب شیخ باشه، این سه تا یکم کتاب کشی، چهار تا یکم مزاری، پنج یا حالا علامه هم بعد چیز دیگه اضافه کرده مثل ابن عبده اینا، حالا فرض کن جزء مبان چیزیش نگفتن اصول، حالا اونم اضافه بشه میشه 6 تا، فرض کن رجال برقی هم به یک معنی میشه 7 تا، یا 7 8 تا کتاب، با این 7 8 تا کتاب ما نمیتونیم به اصطلاح بگیم اینها معیارن در توثیق، و خصوصا خیلی هاشون اصلا ناظر به توثیق نیستن، مثل رجال شیخ، رجال برقی اصلا ناظر به اصل توثیق نیستن، لذا ایشون آمد ضوابط جدید درست کرد، شوخی ما همیشه داریم یک حوزهای کری درست کرد که این افراد مجهوله تو این حوزه کر انداخت، چون خیلی از مشکلات ما تضعیف نبود، جهالت بود، دقت بکنیم، یعنی اگر ما خیلی از رجال رو قبول نداشتیم نمیگفتیم چون فلان گفت ضعیفان، این نکته رو خوب دقت، چون نمیدانستیم کسی توثیق نکرده بود، وحید آمد باب توثیق باز کرد و کار خوبی هم هست، حس کردم شما همیشه این جریان تفکرات شیعی همیشه با تو ذهنتون حاضر باشه، تا این ایشون آمد گفت کسی رو روایه باشه قبول داریم، اگر مشایخ ازش نقل کنن، مشایخ سلاس نقل بکنن، نم لهو اصلا در حقش بگن، همینجور دقیقتون هی اضافه کرد، در حقیقت هنری رو تو مرحوم وحید بهبهانی روشن شد، اون چیزی که مثل شهید اول و ثانی و اینها اضافه کردن که اصحاب که عمل بکنن، چون از و واقعیت هم داره این، نه این که یک امر شوخی باشه، واقعا اگر کسی بخواد با کتاب خلاصه مجموعه روایاتی رو که ما داریم سنجش بکنه، روایات اهل بیت رو عرضه بکنه، 20% جواب میده، وقتی تر 80% روایات اهل بیت خیلی مفصل از اون بیانه کتاب علام درد 20% میخوره، 80% رو باید زیر سوال میره، خیلی مشکله انصافا، کار مشکلی نه، و اصلا از نظر فنی هم مشکل داره، چون این روایات در قرن چهارم و پنجم تنقیح شده یا توسط کلینی یا صدوق، علامه قاعده در قرن هشتم گفته، با هم هم انسجام ندارن، اون قرن چهارمه، این قرن هشتمه، اصلا انسجام فنی هم با هم ندارن، مشکل وقت لذا این مشکل رو سعی کردن یه آشاش حلش بکنن، به اینجا بگن خیلی خوب روایت طبق نظر علامه مبانی ایشان ضعیفه، لکن اصحاب عمل کردن، کافی آورده، صدوق آورده، شیخ طوسی آورده، فتوا بر طبقش از در مغنه از در کتب، چون کتب فتوای ما مال اون زمانه، نه فقط حدیث ما، کتب فتوای ما مال قرن چهارم و پنجمه، این در فتوا آمده پس این قبول کن، دقت کردین چی شد؟ و این راه بدی نبود. اخباری ها خب باز از اون ور تون رفتن، گفتن نه ما 100% رو قبول،
هرچی در کتاب مشهور اصحاب هست قبول.
خب اینم راه درستی نبود دیگه انصافا، این یکی هم تون بود دیگه، همون یکی تون بود، همون یکی تون بود. مرحوم وحید بهوانی، لذا دقت کنید، وحید بهوانی هم تحلیلات اصولی خوب داره و فقهی خوب داره، چون اخباری ها با این جد مخالف بودن، هم تو رجال و حدیث خوب وارد شد، چون این هم نقطه اساسی بود. حالا فرض کنید مرحوم ناینی در تحلیلات اصولی خیلی خوب، اما تو رجال مبنا نداریشون، نه تو حدیث مبنا داره، نه تو رو. مگه هرچی اصحاب عمل کردن ما میکنم، نکردن نمیکن. دقت میکنم ایشون با اتخاذ اون مبنا آمد توثیق رو بابش رو باز کرد، و کار درستی هم هست، این کار درستیه، یعنی این نیاز علمی حوزه های ما بود و هنوزم هست، این امر درستیه. اون مقدار وسائلی که ما برای توثیق داشتیم انصافا کمه، حالا غیر از حدیث اصلا خود توثیقات ما کمه. این مقداری که ما الان بخوایم روش اعتماد کنیم، اصول خمسه رجالی به قول آیون، برای توثیق کمه. لذا وحید بهوانی قدس الله نفسه این کارم اضافه کرد. جامع المقاصد هم داره توش که حالا حدیثون صحیح اون فلان، اما طبعا به اندازه مرحوم وحید نیست، به اندازه مقدس اردبیلی هم نیست. مقدس اردبیلی تو بحث رجال هم وارد شد، چرا؟ اما مبانی جدید کمتر ریخ. اونی که میشه گفت نقطه عطفی تماما تو مباحث رجالی ما وحیده، لذا آمد این باب رو باز کرد. ما به جای اینکه فقط به مجرد عمل به روایت باشه، روایت رو هم تشخیص بدیم، چون عرض کردم مشکل ما تضعیف و راوی نبود، مشکل ما جهالت ما به راوی بود. بشون گفت خب جهالت حلش میکنیم، اگر کسی روایه است اعلام از اون نقل کردن، گفتن لهو اصلون، روایتش معتمده، کتابش معتمده، فلان، اینها رو منشأ قرار دیم برای اینکه خودش هم توثیق بکنیم، نه اینکه روایتش قبول بکنیم. و انصافا هم کار خوبی بود، و کارم بعد از وحید ادامه پیدا کرد. مرحوم وحید داره، بعد مرحوم حاجی نوری داره،
دیگه برای مقابله با اخباری کرده.
البته ظاهرش اخباری هاست، اما این واقعیت علمی است دیگه. حالا ما کار دعوا با کسی، ما الان دعوا با کسی نداریم، نه با اخباری، نه با اصولی ها، اما این واقع علمی است. یعنی بحث سر این است ما هستیم و یک میراث سنگین از اهل بیت، این رو باید تنقیح بکنیم، پالایش بکنیم، این هست دیگه، این واقعیت علمی است. حالا دعوایی نه با علامه داریم، نه با اخباری ها داریم، نه با اصولی ها داریم، این کار رو باید از این زاویه شروع بکنیم، نه اینکه میخوایم چون با اونا بدیم یا با اونا خوبیم، کاری به زید و عم نداریم. انصافا سوال اینه، این میراث سنگین رو با اون معیارهای علامه میشه درست کرد؟ نه نمیشه، انصافش نمیشه. با اون حرف اخباری ها میشه قبول کرد؟ انصافش اونم نمیشه، اونم نمیشه. اما ما ضوابط علمی داریم. دیروز می‌خواستم بگم، یادم تو زبونم بود، یادم الان امروز بگم، نقل کردن آقای بروجردی، می‌فهمیدن که ما امکانات اون برای تحصیل علم از خیلی از قدمای اصحاب بیشتره. الان انفتاح باب علم و علمی برای ما بیشتره، حتی خوبی انصافا این حرف ایشان، که الان ما خیلی امکانات علمی، خیلی روایات، من عرض کردم فقط عیاشی این مقدار روایت در اختیار دیگه، حتی شیخ طوسی در اختیارش نبوده، ولی خب شیخ طوسی شیخ طائفه، عیاشی روایتی رو از افراد نقل میکنه، شیخ طوسی هم نیاورده. الان ما همه اینا رو میتونیم ببینیم، ما الان یه مقدار زیادی از روایت شیعه رو در کتب زیدیه دیدیم که اصلا خود شیعه نقل نکردن، از مصادر ما هم نقل کردن. خوب دقت بکنید، من در کتب زیاد این امالی ابو طالب مثلا از محاسن از برقی نقل میکنه، از سفار نه، اصلا پیش ما نیست، اصلا حدیث خود ماست، از مصادر ماست، الان پیش ما نیست. اما در کتب زیر، در کتب اهل سنت الا ماشاءالله، الان به لحاظ کار انصافا برای ما انفتاح باب علم و علمی خیلی بیشتر تا برای قدمای اصحاب، و لذا عرض میکنیم ممکن است ما توی مرحله جدیدی قرار بگیریم که اصلا باز آفاق جدیدی رو باز بکنیم، راه جدیدی رو باز بکنیم. مثلا فرض کنیم علامه آرا اهل سنت رو میاره، خب یه افاق جدیدیه غیر از اون است که مقید. خب الان ممکن است ما آفاق جدیدی رو در بی باز بکنیم که حتی غیر مسلمان ها رو هم بگیره و روشن بشه این معاتات چه ریشه هایی در تاریخ بشر داشته و چرا در میان علمای ما یا علمای اسلام به طور کلی با این اختلاف روبرو شد. علی حال مرحوم علامه میگه المعروف بین جامع قاصد ان المعاتات بی اون و ان لم تکن کل عقد فی اللزوم خلافاً لظاهر عبارت المفید ولا یقول احد بانها بیع فاسد الا سوا المصنف نهایه، مراد علامه، مصنف علامه در نهایت الاحکام چاپ شده، نهایه چاپ قدیم جدید شد. بله. و قد رجع عنه فی کتبه المتأخرت عنها. حالا ایشون میگه مبناش برگشته. عرض کردم یکی از مشکلاتی که در کتب علما مخصوصا مثل علامه هست، یه مطلبی رو در قواعد میگه، یه مطلبی رو فرض کنید در منتها میگه، یه مطلبی رو در نهایه میگه، یا در ارشاد میگه، با هم دیگه فرق میکنه، در تذکره میگه با هم فرق. اینا غالبا میگن یا تناقض تهافت، مثلا رأیش وقت این بوده، رأیش عوض شده. یه وقت مثل ایشون میگه رجع عنه فی کتب المتأخر، یه عبارتی در اول ایزاح الفوائد هست، ایزاح الفوائد که چاپ شده شرح قبل، ایزاح الفوائد مال پسر علامه است، اون شرح قواعد نیست، شرح مشکلات قواعده. یعنی هر جا که در قواعد علامه علی رأی مشکلون، بقیه قواعد شرح نداده، جامع المقاصد شرح همه قواعده اون مقداری که موجوده، نه فقط اون. لذا ایزاح الفوائد پسر ایشان در شرح مشکلات قواعد. وقتی پسر ایشان یه رساله دیگه، کتاب دیگه داره، شرح خطبه قواعد، اون یه کتاب مستقلیه، خطبه قواعد پدرش رو جداگانه شرح داده پسر ایشان. این کتاب دوم با همون ایزاح یک جا چاپ شده، چون دیگه شرح خطبه است دیگه، خطبه رو که آوردن در حاشیه شرح چاپ کردن. این یک کتاب دیگریه، ایزاح الفوائد نیست، اسمی هم داره، اسم شده رفت. این شرح خطبه قواعده. یه عبارتی داره پسر ایشان، پسر علامه، همچه خیلی صریح صریح هم نیست، مفاد این عبارت این است که اختلاف فتاوای پدر من در کتبش روی قاعده بوده، روی نکته بوده، نه اینکه مثلا تناقض باشه یا رجع. یه عبارتی داره، از اون عبارت‌ها اگه پیدا بکنم خودم یادم رفته، یک مفردش هم یادم رفت که بگم که پیدا بکنم، در شرح مقدمه دیدم، حالا خونه برم پیداش می‌کنم، اما اینجا الان تو ذهنم نیست عبارتش. خوب دقت کن. بله آقا،
میگه هر چی باشه تفاوت رو که
میگه میگه چی میگه، خیلی عجیبه. اگه این نکته ایشان گفته باشه، اگر عرض میکنم اونجور باشه که من فهمیدم و ظاهر عبارت اجمالا هست، خیلی نکته جالبیه، فوق العاده. میگه اگر فتاوا اختلاف داره، چون از زوایای مختلف دیده مسئله، خیلی عجیبه. مثلا در قواعد فتوا داده طبق قاعده، در مختلف شیعه فتوا داده طبق روایات و فتاوای شیعه، زاویه رو عوض، در تذکره فتوا داده طبق فقه خلاف، فقه مقارن به حساب، فقه تطبیقی. اگر این مطلب همجوری باشه که من فهمیدم و بالاخره پسر ایشان شارح پدر دیگه، بالاخره اگه منابش شرح، این نشون میده که علامه واقعا عجوبه ایه که میتونه یک دور فقه رو قواعد بیاره، از اول طهارت تا دیار، باز یک دور فقه رو روایات بیاره، باز یک دور فقه روی مثلا فقه اسلامی، خیلی مغز خاصی میخواد دیگه، از اول، البته تذکره کامل نیست، از اول طهارت تا آخر دیات رو بتونه مثلا از پنج زاویه فقه بیاره. خیلی واقعا اگر این مطلب ایشان همینجور باشه که من فهمیدم، این مطلب خیلی فوق، انصافا بین بین الله خیلی فوق، کسی بتونه اینقدر ذهن، بله خیلی سخته، نه تصور ثبوتیش مشکله، یعنی یک ذهن خیلی فوق العاده میخواد که یک دوره کامل فقه رو بتونه از پنج زاویه بیاره، که اگر فتاوا عوض شد، چون زاویه عوض شده، یک جا فقه قاعدیه، یک جا فقه رواییه، یک جا فقه فتاوای اصحابه، یک جا فقه اسلامیه، فقه مخالف خلافه. خیلی انصافا اگر باشه یه عقلیتیست که برای ما الان تصورش خیلی مشکله، الان برای ما تصور این ذهن و این فکر و این اندیشه تا این حد واقعا بین بین الله خیلی مشکله، حتما یقال. بلا میگم، یعنی این که ایشون میگه رجعه، رجعه نیست، دقت کردی، زاویه فکر عوض کرده. ما چند شد اینجا داره مرحوم، چون عده‌ای نوشتن که علامه رجع عنه از این، این من برای شرح کلمه رجعه، اگر حرف پسر ایشان درست باشه که من فهمیدم، دقت کن چون من خیلی به فهم خودم اعتقاد زیاد ندارم، اگر این طور باشه که من فهمیدم رجعه نیست، یعنی رو قاعده گفته، گفته شما ها رو ضابطه، شما میگید فقه بیع باید عقد باشه، اینجا هم عقد نیست، پس میشه بیع فاسد، نه اینکه رجعن، فتوا روی قاعده اینه، اما اصحاب گفتن اباحه، اون کتاب دیگری است که فتاوای اصحاب رو داره، در فقه مقارنش مثلا اهل سنت گفتن بیع یا اباحه، این چون مخواد مقابل بگیره اونجا گفته اباحه، پس اگر ایشان در کتب متعدد داره نه روشن شد مورد من چیه، رجعه نیست،
خروجیش
رجعه خروجیش نه آکد، یعنی رو قاعده ای باید بگیم بیع فاسد، رو فتوای اصحاب بگیم اباحه، روشن شد؟ یعنی نتیجه، اما خیلیه انصافا بخواد ما بخواییم یک کتاب طهارت اینجوری نیستیم جانوار در بیاره، این باید تمام فقه از زوایای متعدد در ذهنش حضور باشه، حضور داشته باشه، انصافا بین و بین الله خیلی سنگینه اگر این مطلب درست باشه، چون چند نفر نوشته حالا شاید
همینطوری بوده، مثلا توی
دروسشون
یه فتوا میدادن،
دروس مال شهید اول،
البته بله کتابشون
داره در زخرفات المساجد در شرلمه داره و فتاوا به حسب کتبه، آخه این شهید اول در بیان چیز گفته، دروس یه چیز گفته، مرحوم اونجا ظاهرا تغییر فتوا گرفته، مرحوم شهیدستانی در شرلمه داره و فتاوا در باب زخرفات المساجد و فتاوا به حسب کتبه و هم اینا غریبه، خیلی عجیبه هر کتاب یک فتوا داده، اینه در باب شهید میگم، اینم چون پسر علامه است از پدرش، اینه به عنوان این که پسر میتونه شارح افکار پدر باشه، من دارم عرض میکنم بلا انسان بلا اول اوائل خطبه شهر خطبه الان عبارتش
نیلم بشتغل یا علامه همونجا رو میگه بخونم عبارتش
بخونه
میفهمد اقول نیلم بشتغل تو علاوال دیگه
لم بشتغل تو بله
قدس الله صرف المعقول و المنقول و قرأت علیه کثیرا من کتب اصحابنا فالتمست منها ان یعمل لی کتابا فی الفقه جامعا لقواعده حاویا لفرائده مجتملا علی قوامزه و دقائقه جامعا لأسراره و حقائقه یبنی مسائله یا یبنی مسائله على علم الاصولین و على علم البرهان و ان یشیر
علم الاصول مراد کلام به اصول فقه، برهان هم همون منطقه، بفرمایید
و ان یشیر عند کل قاعدتن الا ما یلزمها من الحکم و ان کان قد ذکر من قبل ذلک ما فیه معتقده و فتواه و ما لزم من نص على قاعده اخرى و فهواه
فهواه یعنی به حساب مفهوم مخالفه
لیتنبه المجتهدو على اصول الاحکام و قواعد فتاوى الحلال و الحرام فقد یظن کثیر من الجهال المقلدین تناقض الاحکام
فقد یظن کثیر که احکام ایشان متناقضه، من از اینجا فهمیدم فقد یظن کثیر بله بفرمایید
من الجهال المقلدین تناقض الاحکام فیه و لم یعلموا ان المراد ما ذکرنا،
یعنی این ما ذکرنا یعنی ایشون گاهی حسب قواعد گاهی نص گاهی مفهوم موافقت و مفهوم لوازم اجتهاده، این اینا از زوال این اگر این مرادین چون داره قدی از اون کثیر و من الجهال که تناقض داره، تناقض نداره، دقت کنید این جهال این عبارت اگر همجور که من فهمیدم، حالا نمیدونم میگه شما
قبلش میفهمید
خوشبینی پسر حالا خوشبینی خوشبینی پسر نه خوشبینی پسر که شأن علما عجله نه هوای نفس خوشبینی پسر بعیده، اما این بعدش میگه قرأت و علی الوالد کتب زیاد اینها، این نشون میده که با مبنای پدر کاملا آشناست، کاملا آشناست، خوشبینی
مثلا
قبلش میفهمید حالا ما یه کلمه گفتیم بقیهش خودتون مراجعه ببرید، بحث ما این بود که این رجعه نیست بلا بعد وقت رجع انها فی کتبی، چون زیاد نوشتن که رجع علامه انها، علامه لم یرجع میگه قصد بیع کرده سیغم نه ورده پس بیع اون فاسد، چون قصد کرده در کتب دیگه چه گفته اباحه، چون فتوای اصحاب بر اباحه است. پس دو زاویه مثلا نگاه کرد، پس این رجوع نگرده، دو زاویه است.
ما اگه تمام زوایا رو به یک نتیجه برسونیم که بهتره.
طبعا دیگه ایشون میخواد بگه اگه فقه قاعده ای، قاعده اش اینه، باید به فاصله بگیره.
میشه فقه قاعده با فقه روایت مثلا.
نه، فتوای نهایی چیز دیگریه. پس که ممکنه اون تفسیر ایشون فتوای نهایی باشه. اما ایشون داره فقه رو قاعده عرض کردم. خیلی سنگین این بحث، به هر حال سنگین. و قوله تعالی، این قوله تعالی یک سطری از اینجا حذف شده، ای که اهل للبی اول آورده و بعد قوله تعالی الا ان تکون تجارتن ان تراز آمون الا ما اخرجه الدلیل. این راجع به این، راجع به استدلال به این آیه و آیه اوفو بالعقود بعد متعرض میشه.
تجارتن ان تراز عرض شکلیه
یا رضایی؟ ایشون میخوان بگن رضاییه تقریبا، لکن عرض میکنیم که این با عقد شکلی هم میسازه، مرادش عقد شکلیه. راجع به این دعای مبارکه فعلا بحثیم، چون بعد خواهد آمد. و ما یوجد فی عبارت جمع من متأخر الاصحاب، البته مراد ایشون غالبا از متأخر الاصحاب از مثلا بعد از شیخ مثل ابن ادریس و علامه و اینا، من انها تفید الاباحه و تلزم و بدها به احد العینین یریدون بهی عدم اللزوم فی اول الامر و بدها یتحقق اللزوم. ایشون اباحه رو دقت کن، این تازه شد توشیه، این نکته جدید اینه، این نکته که ایشون مناقشه شد دیگه دنبالش رفتن علمای بعدی، مثلا لامتناع ارادت الاباحت المجرده عن اصل الملک. این کلمه اصل ان در اینجا یا من در بعضی از نسخ متعلق است به مجرد، اباحه خالی که توش ملک نباشه، مراد این ان اصل الملک اباحه که اصلا ملک نباشه، اباحه صرف. این مراد الاباحت المجرده عن اصل الملک یعنی اباحه صرف. ولذا عرض کردیم بعدها مثلا مرحوم صاحب جواب گفت نه، اصل ملک اراده شده، نه به اصل ملک، تا با باز با اباحه جور در نیاد مشکل نه. اذا المقصود للمتعاطیین، چون مقصودشون ملک، فاذا لم يحصل بله کان بیعا فاسدن. ببینید همون قاعده ای که علامه در نهایه فرمود، ولم يجوز التصرف، با اینکه گفتن تصرف صحیح، و کافت الاصحاب علی خلافه. این کافت الاصحاب علی خلافه یعنی ایشان در قرن دهم ادعای اجماع میکنه که در بین اصحاب ما اباحه تصرف هست و کافت الاصحاب علی خلافه. دقیق فهمیدید؟ پس معلوم شد که خیلی تمسکش به روایت، اصلا تمسک به روایت به طبق قاعده. و ایزن فان الاباحه المحضه، ما میگیم صرف اباحه، اباحه صرف، ایشون میگه اباحه محضه. لا تقتضی الملک اصلا و رأسا، چون اباحه که ملک نداره. فکیفه یتحقق ملک و شخص، اباحه محضه مثل که شما سر سفره میشینید، این ملک شما نمیکنه غذا رو، که اباحه است، اگر خوردی خوردی، نخوردی هم نخوردی، سفره که میشینی اباحه محضه است. ایشون میخواد بگه در معاتات مثل سر سفره نشستن نیست اباحه محض باشه، شما میره اونجا پول میگذاریم نان برمیداریم، مثل سفره غذا خوردن سفره است، خب مثل اون نیست. این الان من مثال زدم که واضح تر بشه، اگه این مثال شما تطبیق بفرمایید خیلی واضح. عبارتی شد فان الاباحه المحضه لا تقتضی الملك، مثالش هم براتون عرض کردم که خیلی روشن بشه، اصلا و رأسا. فکیف یتحقق ملك شخص به ذهاب مال، به ذهاب مال آخر فی یده، به این نحو بکنیم، به نحو اضافه، آخرم غیر منصرف، آخر به فتح خا غیر منصرفه، به کسر خا منصرفه، آخر آخر منصرفه، آخر غیر منصرفه، به ذهاب مال آخر غیر منصرفه، فیده و انما الافعال لما لم تکن دلالتها علی المراد به صراحه، یعنی به خاطر دلالت بر ملک، کالقول چون اقوال صریحن، لانها چون افعال تدل بالقرائن، من او من لزوم العقد بها، نمیخواد بگن ملک نیست، ملک هست لیکن لازم نیست. فیجوز و نتیجهش اینه از ترادو، یعنی دو طرف رد بکنن، مادام ممکنن، مادام و مع تلف احدل عینین یمتنع الترادد، دیگه رد کردن ممکن نیست، فیتحقق اللزوم، دیگه اون وقت لزومه. و یکفی تلف و بعض اهدل عینین، لازم نیست هر دو عین هم تلف بشن، یکیش هم یکی یک کمش تلف بشه، لامتناع التراد فی الباقی، همون تبعض صفقه، اذ هو موجب للتبعض، صفقه همون متاعی است که از تبعض هم نصف بشه، نصفش بده نصفش مثلا تلف شده یا خورده. ولی ضرر عرض کردیم در فقه زیاد شده بود که تمسک بلا ضرر میکردن و این در فقه شیعه کاملا جا افتاد، یعنی و حالا بعدها تصادفا از قبل از زمان شیخ مناقشات شروع شد، این مناقشاتی که در باب ضرر شد بعد از ایشانه، ایشان هنوز در مناقشات لا ضرر وارد نشدن، الحمدلله لا ضرر قبول کردن، و لا ضرر به معنای این که ناظر به احکام باشه، حکم بر میداره. مثلا اینجا اگر من بخوام بگم تراد جایزه، نصف مال من تلف کرده، این برای من منشأ ضرره. و نحوه المحکی و انه فی تعلیقی علی الارشاد، بر ارشاد علامه هم ایشون حاشیه داره که چاپ نشده، فکر میکنم تازگی چاپ شده باشه، جز آثار محقق کرکی فکر میکنم، الان تو ذهنم نیست، تصادف من آثار محقق کرکی دارم اما الان تو ذهنم که ای کاش نگاه کرده بودم، اما فکر میکنم حاشیهشون بر ارشاد تو این آثار جه چاپ شده. و زاد فی ان مقصود المتعاطین اباحتون مترتبتون علی ملک رقبه کسایر البیوع فان حصل مقصودهما، مقصود اینه، این حسن مقصود ما یعنی اباحه، اباحه مالکی است نه اباحه شرعی. یه دفعه شارع یه چیزی رو حلال میکنه، مثلا میگه شما میتونید برید مباحات اصلیه برید تو دریا هر چی گرفتید ماهی مال خود، شارع اجازه میده، یه دفعه مالک و الا بلا نه اباحه یعنی اباحه تصرف و الا لوجب ان لا تحصل اباحتون بالکلیه، این مقصودش این مقدار هست و الا بل یتعین الحکم و الفساد، همونی که علامه گفت دیگه اباحه معنی. پس مرحوم صاحب جامع المقاصد این بحث رو مطرح فرموده که اگر قائل به اباحه بشیم با مشکل برخورد میکنیم، لذا اگر ما باشیم و طبق قاعده باید بگیم بیع فاسده، نگیم بی و نگیم اباحه، اذل مقصود لم اذل مقصود و غیر واقع، مقصود که واقع نشده، فلو وقع غیره لوقع به غیر قصده. این همین است که بعدها این مجموعه این اشکالات رو بعدها مرحوم شیخ جعفر کبیر جمع جور کردن، اینم در اشکالاتی و هو باطلون و علیه یتفرع نما، برای اینکه آیا ملک است یا اباحه است، نما مالکیه، دو جواز و وضع الجاریه، اگر اباحه باشه نمیشه، اگر ملک باشه میشه. و من منعه فقط اقرب، کسی که گفته که نه اینا نمیشه پس اباحه است، این خیلی عجیبه، چون در معاطات که انجام میشه این کارا، نما رو برای خود رفته شیر گرفته، رفته گوسفند گرفته، این گوسفند در روز پیشش بود، نماش شیرش خودش میخوره، بگیم این اباحه بوده شیر مال مالک اولیه، این جدا خلاف ظاهر. بعد مرحوم شیخ قدس الله نفسه والذی یقوا فی نفس، ایشون میگه که حق این است که مراد از اباحه اباحه باشه، بله. بعد وارد بحث به اصطلاح توجیه این مطلب که ما اینجا البته بحث ایشون اجمالیه که این با این مشکل چیکار بکنیم، قصدش بیع بود واقعش اباحه شد، این ما وقعه و ما قصده، بله چیکارش بکنیم. بعد ایشان وارد همین بحث رو ادامه میدن و چون عرض که ما هدف همون خوندن وسائل نیست، بعد از این مقدمات طولانی که این چند روز گفتیم گذشت، اذا عرفت ما ذکرنا فل اقوال و فی المعاطات ستتون، شش تا قول ایشون در معاطات نقل میکنن که من سابقا وقتی که مرحوم شیخ یه بار دیگه هم اقوال اشاره کردن عرض کردم شش تا است، بله. والمشهور بین علما انا عدم ثبوت الملك بالمعاطات و ان قصد المتعاطيان بها التملیک، بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق الثاني الذي قال به. بعد ایشون عبارت تحریر هم میاره و عبارت تحریر رو هم معنا میکنه که ما از کدیم وارد نمیشیم. این تا این صفحه 39، از صفحه 40 شیخ یواش یواش وارد بحث میشه، بحث علمی از صفحه 40 اینجا، و ذهب جماعتون تبعا للمحقق ثانی. نحوه بحث اینطور: یک، معاتات مفید ملکه، اینی که اصحاب گفتن اباحه قبول نمی کنه. اینی هم که بگیم اباحه یعنی ملک، اون رو هم قبول نمی کنه. اما حق پیش ما این است که از این پیش شیخ معاتات مفید ملکه. دو، این ملک هم لازمه، رأی شیخ مفید. شما شیخ هم چه قدم قدم وارد میشه، گام به گام، به قول روزی ها قدم به قدم وارد. اول میگه مفید ملکه خلافاً لمشهور سابقین، دقت کردیم؟ پس منشأ شبهه از زمان مرحوم جامع مقاصد شروع شد که اینا جور در نمیاد. این اباحه‌ای که گفتن جور در، یه مقدار زیادی عباراتشون نخوندیم، چند صفحه نخوندیم، خود آقای مراجعه. بعد ایشون اختیار ملک، تا اینجا راجع به اقوال و طرح مسئله، بعد استدلالات شیخ بعد متعرض میشیم. صلی الله علی محمد و